بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
جورج بوش لایحه منع یک روش جنجالی بازجویی از متهمان به ترور را وتو کرد. نخست وزیر صربستان در ارتباط با اختلاف ها بر سر کوزوو استعفا داد. و اسرائیل میگوید برای متوقف کردن برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تنهایی اقدام نخواهد کرد. ساعت در ایران نیمه شب است. از شما محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در اینجا شنونده مشروع خبرها و گزارش‌های این بخش خبری باشید. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه لایحه منع استفاده از روش بازجویی را که به واتربوردینگ مشهور است وتو کرد. به این ترتیب سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا می‌توانند در بازجویی از متهمان به ترور از این روش استفاده کنند. در روش واتربوردینگ بر روی صورت مظنون یک حوله گذاشته شده و بر سر او آب ریخته می‌شود. این روش به گونه‌ای است که به مظنون احساس خفگی و غرق شدن القا می‌شود. رئیس جمهوری آمریکا روز شنبه در سخنرانی رادیویی هفتگی خود در مورد علت وتو لایحه منع واتربوردینگ گفت: منع این روش به این معناست که به اقدام‌هایی که تاکنون باعث جلوگیری از حمله‌های تروریستی به آمریکا شده پایان داده شود. آقای بوش روش‌های بازجویی سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا را یکی از باارزش‌ترین سلاح‌ها در جنگ علیه ترور توصیف کرد. بسیاری از اعضای کنگره آمریکا، گروه‌های حقوق بشری و همچنین دولت‌های دیگر از استفاده از روش واتربوردینگ انتقاد کردند. در صورتی که این لایحه به تصویب می‌رسید، ماموران اطلاعاتی آمریکا در بازجویی‌های خود تنها می‌توانستند از روش‌هایی که در کتاب راهنمایی ارتش به آن اشاره شده استفاده کنند. در صربستان، ویسلاو کوشتونیتسا نخست وزیر صربستان روز شنبه اعلام کرد به خاطر اختلاف‌ها در ائتلاف حاکم بر سر چگونگی برخورد با کوزوو از سمت خود استعفا می‌دهد. آقای کوشتونیتسا در کنفرانس خبری روز شنبه اعلام کرد دوران دولت او به پایان رسیده و احتمالاً انتخابات زودهنگام در ماه مه برگزار خواهد شد. نخست وزیر صربستان روز جمعه اعلام کرده بود او به شرکای ائتلافی خود اعتماد ندارد، از آنجایی که آنها با جدیت کافی علیه اعلام استقلال کوزوو مبارزه نمی کنند. آقای کوشتونیتسا اکنون مدت هاست که با بوریس تادیچ رئیس جمهوری صربستان که یک سیاستمدار طرفدار غرب محسوب می شود اختلاف نظر دارد. آقای کوشتونیتسا خواهانان است که صربستان به خاطر به رسمیت شناخته شدن استقلال کوزوو توسط کشورهای اروپایی رابطه خود را با اتحادیه اروپا قطع کند. آقای تادیچ نیز تأکید کرده است صربستان هیچگاه از کوزوو چشم‌پوشی نخواهد کرد و این سرزمین بخشی از صربستان خواهد بود. با این حال آقای تادیچ خواهان روابط نزدیکتر با اروپا است و میگوید مسئله کوزوو و اروپا با یکدیگر مرتبط نیستند. اکثر سربها کوزوو را بخشی از سرزمین تاریخی صربستان محسوب می‌کنند. کوزوو ماه گذشته اعلام استقلال کرد. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل امروز گفت اسرائیل برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای به تنهایی اقدام نخواهد کرد. رئیس جمهوری اسرائیل در گفتگو با روزنامه فرانسوی فیگارو گفت اسرائیل محتاط‌تر از آن است که خطر ایران را بر خود متمرکز سازد و به هیچ عنوان حاضر نیست برای جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته‌ای به تنهایی اقدام کند. او افزود مسئله دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای مسئله ای است که جهان باید آن را حل کند. و در ایران نیز سازمانی که خود را یک جنبش دانشجویی معرفی می‌کند قصد دارد فردا برای کشتن 3 تن از رهبران نظامی اسرائیل جایزه تعیین کند. به گزارش خبرگزاری فارس این سازمان جنبش عدالت‌خواه دانشجویی نام دارد و مراسم تعیین جایزه قرار است فردا یک شنبه 19 اسفند ماه با عنوان قصاص جالوت در تالار اصفه در تهران برگزار شود. در این مراسم قرار است برای کشتن اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل، مئیر داگان رئیس سازمان اطلاعاتی اسرائیل و آموس یادلین رئیس اطلاعات ارتش اسرائیل جایزه تعیین شود. همچنین روزنامه واشنگتن تایمز روز شنبه در مقاله‌ای درگیری‌های اخیر میان اسرائیل و حماس را متفاوت از درگیری‌های همیشگی میان اسرائیل و فلسطینیان خواند و آن را بخشی از نزاع بزرگتر میان ایران و اسرائیل نامید. این روزنامه می‌نویسد جمهوری اسلامی از حماس حمایت می‌کند و به آن کمک تسلیحاتی می‌کند. در این باره بشنویم از امین بزرگمهر که نگاهی دارد به مقاله این روزنامه.
روزنامه واشنگتن تایمز روز شنبه در مقاله‌ای تحت عنوان ایران ضد اسرائیل به وقایع اخیر در غزه می‌پردازد. این روزنامه می نویسد حمله یک شبه نظامی به مدرسه مذهبی در روز پنجشنبه که به مرگ 8 نفر انجامید و درگیری‌های اخیر حماس و اسرائیل در غزه فراتر از درگیری‌های اسرائیل و فلسطینیان است و آن را بخش از نزاع بزرگتری خوانده است که میان ایران و اسرائیل صورت خواهد گرفت. در حالی که مردم در خیابان‌های غزه مرگ 8 اسرائیلی را جشن گرفتند، حماس با اعلام اطلاعیه‌ای مسئولیت این عملیات را بر عهده گرفت و آن را مبارک خواند. همچنین روزنامه در ادامه مقاله می‌نویسد تلویزیون المنار حزب الله لبنان که از جانب جمهوری اسلامی ایران حمایت می‌شود، در برنامه خود کشتار در این مدرسه را یک عملیات قهرمانانه علیه یک مدرسه افراطی خواند. روزنامه واشنگتن تایمز می‌نویسد ایران و سوریه مدت مدیدی است که بزرگترین کمک‌های نظامی را به حماس می‌کنند. یک مقام ارشد اطلاعاتی ارتش اسرائیل می‌گوید از روز 28 فوریه موشک‌هایی با برد بیشتر از غزه به خاک اسرائیل پرتاب می‌شوند که ساخت ایران هستند. به گفته این مقام برد این موشک‌ها تقریباً 20 کیلومتر است و حماس و گروه دیگری موسوم به کمیته‌های مقاومت مردمی که از جانب ایران حمایت می‌شود گفته بودند بیش از 300 نوع از این موشک‌ها را در نوار غزه در اختیار دارند. این روزنامه می نویسد جمهوری اسلامی پس از خروج نیروهای اسرائیلی از غزه در سال 2005 بیش از 10 میلیون دلار در این منطقه خرج کرده است تا آن را به یک اردوگاه نظامی تبدیل کند. به گفته این روزنامه ده ها فلسطینی در سالهای اخیر برای آموزش نظامی به ایران رفتند و سپس به طور قاچاقی وارد غزه می شوند و به عضویت حرکت مقاومت اسلامی حماس یا دیگر گروه های تروریستی فلسطینی به مانند جهاد اسلامی در می آیند. واشنگتن تایمز در ادامه مقاله می نویسد این گروه ها پس از تخریب بخشی از مرز غزه و مصر در 23 ژانویه با کمک ماموران جمهوری اسلامی و مربیان حزب الله قاچاق تسلیحات نظامی را افزایش دادند. در آن زمان با تخریب بخشی از موانع مرزی حدود 200,000 ساکن غزه به منظور تهیه خورد و خوراک، آب آشامیدنی و مواد و داروهای بهداشتی وارد مصر شدند. اما به گفته این روزنامه برخی از این افراد جهادگرایان و گروه‌های اسلامی بودند که منظور قاچاق اسلحه وارد مصر شدند. در مقاله این روزنامه آمده است قطعات سلاح‌ها به طور جداگانه وارد غزه و سپس در آنجا مونتاژ می‌شدند. و به گفته یه نویسنده با توجه به اینکه حماس به کمک متخصصان ایرانی در حال افزایش برد موشک‌هاست، وضع از این هم وخیم‌تر خواهد شد. در آخر این مقاله نویسنده میگوید اهود اولمرت نخست وزیر اسرائیل زیر فشار شدید است تا دست به عملیات نظامی بزند و در هفته گذشته اسرائیل عملیات نظامی چند روزه ای را علیه مواضع حماس و سکوهای پرتاب موشک در غزه انجام داد. چند روز پیش نیز محمود احمد نژاد رئیس جمهوری اسلامی عملیات نظامی اسرائیل در غزه را به شدت محکوم کرد و آن را هولوکاست خواند. و در آخر آن که به گفته یه نویسنده شنیدن کلمه هولوکاست از زبان کسی که خود هولوکاست نازی‌ها در جنگ جهانی دوم را قبول ندارد قدری ثقیل است.
نگاه امین بزرگمهر بود به مقاله روزنامه واشنگتن تایمز. و اما روزی را که پشت سر گذاشتیم، مردم در نقاط مختلف جهان با برگزاری مراسم گوناگون روز جهانی زن بود که مردم در روز گذشته مردم در نقاط مختلف جهان با برگزاری مراسمی گوناگون روز جهانی زن را جشن گرفتند و بر اهمیت بهبود شرایط زنان تاکید کردند. 6 برنده جایزه صلح نوبل و همچنین بیش از 280 فعال حقوق زنان در سراسر دنیا با انتشار بیانیه‌ای بر حمایت خود از تلاش‌های زنان ایران برای دستیابی به حقوق برابر تاکید کردند. در افغانستان حامد کرزای رئیس جمهوری این کشور طی سخنرانی در مقابل صدها زن تاکید کرد آنها باید به تحصیلات خود ادامه دهند. آقای کرزای از مردان و روحانیون در کشورش خواست ازدواج اجباری دختران جوان را متوقف کنند. در فیلیپین صدها زن با برپایی تظاهراتی خواهان استعفای خانم گلوریا آرایو از ریاست جمهوری شدند. خانم آرایو متهم به فساد مالی است. روز جهانی زن در بسیاری از کشورها تعطیل عمومی است. و اما در اینجا بگذارید بشنویم از برگزاری روز جهانی زن در فرانسه، مراسمی که در حمایت از زنان ایرانی انجام گرفت. میرعلی حسینی همکار ما در پاریس.
در تظاهرات روز جهانی زن که در میدان چشمه بیگناهان واقع در مرکز پاریس برگزار شد، شمار کثیری از ایرانیان نیز در کنار نهادهای مختلف فرانسوی حمایت از جنبش زنان برای بیان خواسته های زنان ایرانی شرکت داشتند. مهناز متین، یکی از فعالین جنبش زنان در فرانسه، در گفتگوی با رادیو فردا احساس خود را از این تظاهرات بیان داشت.
مسئله زنان در ایران کماکان باقی هستش. مشکلاتی که دارن چند نظر تبعیض، چند نظر بی‌حقوقی کماکان ادامه داره. سرکوب اگر بیشتر نشده باشه مطمئناً از حدود 20 سال پیش کمتر نشده. فرقی که کرده این هستش که بیشتر از پیش زنان در ایران به هر حال خودشون حرکتایی رو به راه انداختن که بتونن در راه رفع تبعیض و برابری حقوقی زن و مرد، اگر به هر حال فکر کنیم که میسر باشه در جمهوری اسلامی که به نظر من میسر نیست، ولی به هر حال این حرکت ها وجود داره که خودش امید بخشه و من امیدم این است که به هر حال زنان سکولار هرچه بیشتر در این حرکت هایی که تو ایران راه افتاده بتونن جایگاه خودشون رو داشته باشن.
این تضادی که وجود داره با شمار بیشتر دختران دانشجو که پیش از پیش تحصیل کردن ولی نقششون در جامعه کمتره، از همین مسئله که شما گفتی ناشی میشه یا اینکه مربوط به مسائل سنتی جامعه است؟
من میگم که جامعه ایران الان کاملا آمادگیشو داره که در بسیاری از زمینه‌ها حقوق برابر زن و مرد رو در قانون قبول کنه، ولی نظام حاکم ایران در تضاد کامل هستش با این خواست مردم ایران. من میگم دلیلش اینه.
در میان تظاهر کنندگان خاتون خواننده ایرانی مقیم پاریس نیز حضور داشت و انتظار خود را از این تظاهرات عنوان کرد.
عنوان یک زن، زنی که تو کار هنر هست، انتظار من فقط خلاصه نمیشه به امروز. توی عمری که گذروندم، بهارهایی که از زندگی گرفتم، میتونم بگم سالهای سال همینطور این انتظارات هم بزرگتر میشه و همین که درکش بردم بیشتره. ولی بزرگترین انتظاری که دارم اینه که ما همه زنها به اونجایی برسیم که واقعا از زن بودن خودمون لذت ببریم، افتخار بکنیم به اینکه زن هستیم. من همیشه این حس افتخار رو داشتم از اینکه زن به دنیا اومدم، ولی هستن زنانی که به خاطر فشارهایی که در اجتماع بهشون وارد میشه، شنیدم که گاهی وقتا آرزو میکنن ای کاش زن به دنیا نمی اومدن. امیدوارم این عدالت و احترام به زن و حقوق زن در اجتماع در تمام دنیا انقدر پیشرفت بکنه که ما زنها واقعا مفتخر باشیم به اینکه یک زن آفریده شدیم.
گذشته از زنان ایرانی، شماری از مردان ایرانی نیز برای حمایت از زنان حضور داشتند. در میان شخصیت‌های فرهنگی و مطبوعاتی حاضر در این تظاهرات، رضا مرزبان، روزنامه‌نگار برجسته و قدیمی ایرانی، در مورد روز جهانی زن چنین گفت:
این تظاهرات اون چه که امروز جلوه‌شو می‌بینید یه برنامه جهانی، اما در ایران مبارزه سال‌ها شروع شده و همچنان ادامه داره.
مبارزات نسل امروز ادامه مبارزات نسل پیشه
اساس هم.
پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و از جهان سیاست به نوعی کناره میگیریم و به جهان فرهنگ و ادب قدم میگذاریم. همکارم مانیا منصور با مجله ادبی رادیو فردا همکنون آماده است تا در کنار شما باشد. از شما دعوت میکنم شنونده برنامه این هفته مجله ادبی از همکارم مانیا منصور باشید.
در قلمرو ادب،
شنبه دیگر آمد و من مانیا منصور با برنامه در قلمرو ادب مهمان خانه های پرمهر شما هستم. در برنامه امروز به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن نگاه کوتاهی داشتم به کارنامه کاری نویسندگان معاصر ایران و از میان آنها سه نویسنده از سه نسل را برگزیدم: گلی ترقی از نسل اول، شیوا ارسطویی از نسل دوم و مهسا محب‌علی از نسل سوم. هشتم مارس روز جهانی زن است. به این مناسبت برنامه امروز در مجله در قلمرو ادب را به زنان داستان نویس معاصر ایران اختصاص دادم و سه زن از سه نسل نویسنده را برگزیدم: گلی ترقی، شیوا ارسطویی و مهسا محب‌علی. ادبیات ایران در دهه‌های اخیر شاهد رشد، شکوفایی و درخشش چشمگیر زنان در عرصه شعر و به خصوص داستان بوده است. در حالی که در دهه 40 شمسی تنها 25 زن در عرصه ادبیات حضور داشتند، در 10 سال اخیر 370 نویسنده زن نخستین کتاب خود را منتشر کردند که این رقم 13 برابر دهه 60 شمسی است. پیشرفت زنان در عرصه داستان نویسی تنها به لحاظ کمی نبوده است، بلکه میزان حضور آنها در جوایز ادبی سالهای اخیر نشان از کیفیت بالای آثار آنهاست. مخصوصا از اواسط دهه 70 تا اوایل دهه 80 شاهد شکوفایی بیش از پیش آثار نویسندگان زن در کنار فروش بالای کتابهایشان هستیم، به طوری که به عنوان مثال کتاب چراغ‌ها را من خاموش می‌کنم نوشته زویا پیرزاد و یا رمان دیگر او به نام عادت می‌کنیم به چاپ 18 و 20 رسیدند و تیراژ بعضی از کتاب‌هایی که توسط نویسندگان زن نوشته شده گاه به بیش از 100,000 نسخه رسیده است. بر اساس تحقیقات حسن میرابدینی، محقق و منتقد ادبیات معاصر ایران، تا سال 1310 هجری شمسی نام زنی در ادبیات داستانی ایران به چشم نمی‌خورد. در دهه 20 شمسی دو زن نویسنده ظهور می‌کنند، خانم‌ها ایراندخت و زهرا خانلری. کم کم ادبیات داستانی ایران با حضور سیمین دانشور، شهرنوش پارسیپور و گلیه ترقی که از آنها به عنوان نسل اول نویسندگان زن ایرانی یاد می شود، رنگ و بویی دیگر می یابد و زنان جایگاه درخور توجهی در ادبیات داستانی ایران می یابند. بعد از آن نویسندگان نسل دوم چون منیرو روانی پور، فرخنده آقایی، بنفشه حجازی، زویا پیرزاد، فرید گلبو، فرخنده حاجی‌زاده، میترا الیاتی، مهناز کریمی، مهنوش مزایری، ناهید طباطبایی، فرشته ساری، فرزانه کرمپور و دیگران به میدان آمدند و با آثار خود نشان از جدیت حضورشان دادند و نسل سومی ها با بدعت و جسارتشان آثار با تراوت نو و بدیعی را خلق کردند که از آن جمله می توان به نویسندگانی چون فریبا وفی، سپیده شاملو، مهسا محب علی، ناتاشا امیری، مرجان شیر محمدی، میترا داور و محبوبه میرقدیری اشاره کرد. گلیه ترقی نویسنده، مترجم، فیلمنامه نویس و شاعر متولد 1318 در تهران است. پدرش وکیل و مدیر مجله ترقی بود. گلیه ترقی در آمریکا در رشته فلسفه تحصیل کرد و مدت 6 سال نیز در دانشکده هنرهای زیبا به تحصیل در رشته شناخت اساطیر پرداخت. اولین مجموعه داستان او در سال 1348 به نام من هم چه گوارا هستم منتشر شد. او فیلمنامه بیتا ساخته هجیر داریوش را نیز نوشته است و داریوش مهرجویی فیلمنامه درخت گلابی را از روی یکی از داستانهای او نوشته است. از دیگر آثار او میتوان به مجموعه داستان خواب زمستانی 1352، خاطرات پراکنده 1371، جایی دیگر 1379 و دو دنیا 1381 اشاره کرد. از مشخصه های آثار او میتوان به نثر روان، زیبا و در عین حال قابل فهم و جذاب اشاره کرد. موضوع بیشتر داستان های خانم ترقی اتوبیوگرافیک بوده و از خاطره های شخصی او نشأت گرفته است. به بخشی از داستان کوتاه پدر از مجموعه داستان دو دنیا با صدای مریم احمدی گوش میکنیم.
اولین خانه ما در خیابان خوشبختی است. اسم کوچه ها را پدر انتخاب می کند. در این خانه خواهرم می میرد و مادرم می گوید ما در خیابان خوشبختی بدبخت شدیم. کوچ می کنیم به شمیران، تپه های الهیه، امانیه، بیابان. آدم ها مشکوک و مبهوت در گوش هم زمزمه می کنند. می گویند که پدر دیوانه است. شمیران پای کوه و آن سر دنیاست. آنها که به هوش خاکی و ذکاوت قومی پدر اعتقاد دارند دنبال ما می آیند و همسایه می شویم. خانه بزرگ با باغ و حوض و فواره بر خیابان پهلوی می سازیم و پدر می گوید این همان خانه است که می خواستم، خانه من. نقشه‌اش را خودش کشیده است. اتاق، 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 ردیف دنبال هم مثل قطار. سالن پذیرایی طبقه بالاست، مال روزهای عید و مناسبت‌های خاص و مهمان‌های محترم است. گهگاه پنجره‌هایش باز می‌شود، پرده‌هایش کنار می‌رود، اما بیشتر وقتها درش بسته و اساسش زیر ملافه‌ها پنهان است. آشپزخانه حسن آقا قلب خانه است، رو به باغ و آفتاب دارد و مثل آتشکده‌ای مقدس پر از حیات و نعمت و برکت است. خانه شمیران با روزهای روشن و سایه‌های مرموز درخت‌هایش با شبهای شفاف جادویی و پچ‌پچ کیفاور پسرهای محله پشت دیوارش، با لحظه‌های انباشته از موهبت‌های کودکی و نوازش‌های مادرانه‌اش، با دلهره‌های درونی و قصه‌هایش، با سخاوت‌های عیان و قساوت‌های پنهانی‌اش، با جشن و سرورهای زودگذر و تردیدهای دیرپایش، با خدم و حشم و ایل و تبارش، چون شکمی بارور زیر صافترین آسمان جهان نشسته است و پدر برای صدومین بار میگوید این همان خانه است که میخواستم، خانه من.
شیوا رسویی نویسنده، مترجم و شاعر متولد 1340 در تهران است. فارغ التحصیل رشته مترجمی زبان انگلیسی و از شاگردان رضا براهنی بود است. او با مجموعه داستان آمده بودم با دخترم چای بخورم به شهرت رسید. شیوا رسویی شاعر نیز هست و مجموعه شعر اول او به نام گم که همکنون نایاب است از مجموعه شعرهای مطرح دهه 70 به حساب می آید. اولین کتابش داستان بلندی بود به نام او را که دیدم زیبا شدم. از دیگر آثار او میتوان به رمان‌های نسخه اول، بی بی شهرزاد، آسمان خالی نیست و مجموعه شعر بیا تمامش کنیم و مجموعه داستان آفتاب و مهتاب اشاره کرد. مجموعه داستان آفتاب و مهتاب در سال 1382 برنده جوایز گلشیری و یلدا شده است. او به تازگی رمانی به نام افیون در آلمان به چاپ رسانده. از ویژگی‌های آثار او میتوان به جسارت در طرح موضوعات ممنوعه و خاص و نوع بیان آن از دریچه نگاه عمیق و حساس یک زن امروز ایرانی اشاره کرد. شروع داستان کوتاه من دختر نیستم نوشته شیوا رسویی را از سایت ادبی قابل انتخاب کردم که برایتان می‌خوانم. نمی‌داند چند سال است. لهجه‌اش ترکی است. نصف لغت‌ها را هم ترکی می‌گوید. کارش در خانه خانم سرهنگ تمام شده. وقتی برای تمیز کردن خانه سرهنگ می‌آید، سری هم به زیرزمین کوچک من می‌زند. سر و ته کارهای خانه من یک ساعت بیشتر طول نمی‌کشد. قبلاً خانه من تمیز بود، حالا بد عادت شدم. وقتی او می‌آید، زیرزمین و کاری برای انجام دادن هست، خوشحال‌تر می‌شود. بعد از تمیز کردن خانه درندش جناب سرهنگ و مستأجر دیگر او، پلکیدن در خانه کوچک من را دوست دارد. ماه رمضان بعد از کار می آید پایین، افطارش را می خورد، نمازش را می خواند و می رود. مدتی است کلید یدکی را دادم دستش تا هر وقت دلش خواست بیاید و برود. فنجان خالی چای را که می گذارد روی نلبکی می گوید سنگوربان می چسب چای اینجا. خوشم می آید که گوشه اتاقکم خواب باشم، بیدار شوم و ببینم آمده. اتاق و آشپزخانه را تمیز کرده، چیزی خورده، چرتی زده، مهر کوچکی از محراب کوچکم برداشته، نمازش را خوانده و رفته. اگر شمع کوچکی هم برایم روشن کرده باشد بیشتر خوشم میآید. همیشه لیوان، فنجان یا پیشدستی خودش را نشسته روی پیشخوان آشپزخانه میگذارد تا بدانم چیزی خورده. از شستن آن چند تکه ظرف خوشم میآید. امروز کلید را که انداختم و آمدم تو، شمع را روشن کرده بود و داشت میرفت. گفتم سنا قربان بشین با هم چایی بخوریم. کتری را که پر می کردم تا بگذارم روی اجاق و چادر کدری را مثل عطر بهار نارنج یک جا کشیدم در سینه. گفتم سنا قربان. دو لیوان چای ترکی گذاشتم روی میز. پرسیدم عجله دارد یا نه. نبالام بچم گریه می کنه مگه؟ نمی گذارد زیاد سیگار بکشم. می گوید گاهی دلش برای بوی سیگارم تنگ می شود. میگوید در خانه خودشان نمیتواند بوی سیگار شوهرش را تحمل کند. میگوید که شوهرش خیلی پیرتر از خودش است. امروز دلم میخواهد او را بیشتر کنار خودم نگه دارم. از سن و سال و وقت شوهر کردنش میپرسم. وقتی جواب میدهد از سوالهایم پشیمان میشوم. مهسا محب‌علی متولد 1350 است و از نیمه دوم دهه 70 با تجربه های جدید در عرصه داستان بلند و کوتاه خود را در مجامع ادبی مطرح کرد. نوع نگارش و نگاه او به موضوعات در ابتدا برای بسیاری قابل قبول نبود، اما او با ادامه و استمرار حضورش و چاپ آثار بعدی توانست بدعت‌گذاری‌های خود را در عرصه ادبیات مدرن ایران تثبیت کند و مدل جدیدی از ادبیات معاصر ایران را به مخاطبانش معرفی کند. مهسا محب‌علی اولین مجموعه داستان خود را به نام صدا در سال 1377 منتشر ساخت و در سال 1381 رمان نفرین خاکستری را چاپ کرد. او در سال 1383 با چاپ مجموعه داستان عاشقیت در پاورقی توانست جایزه ادبی هوشنگ گلشیری را از آن خود کند. نشان دادن شرایط زنان در ایران امروز، فرمگرایی و بازی با تکنیک‌های جدید داستان نویسی از ویژگی‌های بارز این مجموعه داستان است. شروع داستان کوتاه خفاشه نوشته مهسا محب‌علی را با صدای حسام مهدوی می‌شنوید.
در این قصه یک قتل اتفاق می‌افتد. نه اینکه فکر کنی که این قصه روایت یک قتل است. نه، دقیقاً در همین قصه لابلای همین سطور که از این پس می‌آید، یک قتل اتفاق می‌افتد و وظیفه تو این است که در حین خواندن قاتل را گم کنی. آماده باش تا جنایتی جلوی چشمانت واقع شود. دلم می‌خواهد به منتها درجه ترس و دلهوره داشته باشی. من همکنون یک قاتل، یک مقتول و یک کارگاه می‌آفرینم. همگی پاره ای از وجود منند، آدم های واقعی که بخشی از ذهن مرا اشغال کرده اند. از همین حالا بهت بگویم هیچ امیدی نداشته باش که کارگاه راز قتل را کشف کند، چون که قاتل منم.
شب شاد و آرامی را برایتان آرزو می کنم.
در قلمرو ادب را شنیدید که مانیا منصور آن را با نگاهی به کارنامه سه نسل از زنان نویسنده ایرانی به مناسبت 8 مارس روز جهانی زن تهیه کرده بود.
سلام به کارمندان و شنوندگان
رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
چهارشنبه ها در مجله شامگاهی.
صدای شما در رادیو فردا.
برای ارتباط با ما در برنامه صدای شما صدای فردا می توانید با شماره تلفن 2042-221-1241-13 تماس بگیرید. اما در این نیمه شب از هر دری سخنی شنیدید و جای چمن سبز و دنیای پرنشاط ورزش هم خالی است. از فریبرز غریب بشنوید.
دنیای ورزش.
با پیروزی تیم بایر مونیخ و شکست تیم وردر برمن، بایر مونیخ فاصله خود را در صدر جدول رده‌بندی بوندسلیگا با رقیبان تعقیب کننده افزایش داد. عصر شنبه و در ادامه هفته 23 مسابقات فوتبال دست اول باشگاه‌های آلمان، بایر مونیخ صدرنشین جدول رده‌بندی با نتیجه 2-0 در مقابل بوخوم به برتری رسید، اما وردر برمن نزدیکترین تعقیب کننده بایر در زمین اشتوتگارت با نتیجه پرگل و دور از انتظار 3-6 وادار به تسلیم شد. در سایر نتایج عصر شنبه دیدار تیم‌های دویسبورگ با هانزا روستوک 1-1 مساوی به پایان رسید. شالکه با 2 در خانه بیلفلد پیروز شد. وولفسبورگ 3-0 انرژی کادپوس را شکست داد و آینتراخت فرانکفورت بدون مهدی مهدوی کیا بازیکن ایرانیش در مقابل میهمانش بوخوم تن به تساوی 1-1 داد. در ادامه این بازی ها عصر یکشنبه هامبورگ با نورنبرگ و هانوفر تیم وحید هاشمیان با بایر لورکوزن به مسافه یکدیگر خواهند رفت. تیم منچستر یونایتد با تحمل شکست ناباورانه در مقابل تیم پورتسموس از ادامه رقابت‌های جام حذفی باشگاه‌های انگلیس اف ای کاپ کنار رفت. در این مسابقه که از مرحله 1/4 پایانی این بازی‌ها عصر شنبه در ورزشگاه خانگی منچستر اولد ترافورد برگزار شد، شیاطین سرخ در حالی که چندین موقعیت گلزنی را به راحتی از دست دادند، با 1 که از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید مغلوب حریف شدند. این اولین شکست منچستر یونایتد در زمین خودش در طول 33 سال گذشته در برابر پورتسموس بود. و در ایران هفته 24 از رقابت‌های لیگ برتر فوتبال این کشور از یکشنبه با برگزاری 2 پیگیری می‌شود که طی آنها پرسپولیس تیم اول جدول رده‌بندی در ورزشگاه آزادی تهران به مصاف پاس همدان می‌رود و شیرین فراز کرمانشاه که به دلیل مشکلات مالی از لیگ برتر انصراف داده بود باید در ورزشگاه آزادی کرمانشاه با تیم مس کرمان مسابقه بدهد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
امیدوارم تا اینجا ساعت خوبی را سپری کرده باشید و نیمه شب آرامی را پیش رو داشته باشید و پشت سر بگذارید. از شما دعوت میکنم در ساعت 1 بامداد به وقت ایران باز هم با ما باشید. ما همچنان